أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. الباب التاسع في شرح بعض ملكات النفس الانسانیه و افعالها و انفعالاتها و منازل الانسان و مقاماته و ان قواه بعضها ارفع وجودا و اقل قبولا للتجزیه من بعض و فیه فصول. در باب هشتم که اولین باب از جلد نهم اسفار بود، بحث تناسخ را به نحو مستوفا بیان فرمودن. در باب نهم که الان شروع می شود، این باب قبل از بحث مربوط به معاد ضرورت دارد که انسان به یک نحوی شناخته بشود نسبت به ملکات نفس، افعال و انفعالات نفس، منازل و مقامات نفس انسانی. لذا این باب نهم را برای شناخت انسان و ملکات و منازل و مقامات او قرار داد که از باب دهم به بعد وارد مباحث مربوط به قیامت می شود. لذا الان می فرماد فی شرح بعض ملکات نفس الانسانی و افعال او نفس انسانی و انفعالات او و منازل انسان و مقامات انسان و اینکه قوای انسانی بعضی وجودن نسبت به بعض عرفن ان قواه و بعضها عرف و وجودن و از اون جهت که وجودی رفیع تر دارند در جهت قبول برای تجزیه از بعض دیگر اقلن، چون هر چیزی رفیع تر باشد به خاطر سلطه وحدت در او بیشتر است، از قبول و تجزیه در او کمتر خواهد بود. و فیه فصول، پنج فصل در این مطالب در این باب مطرح می کنند و بعد وارد بحث اصلی و رسمی این سفر می شوند. فصل اول فی خواص الانسان، خصوصیت هایی که انسان دارد از اون جهت که انسان است، نه از اون جهت که حیوان ناطق است، بلکه از اون جهت که انسان است. خصوصیاتی داره انسان، ویژگی هایی داره، چند تا از اونها رو اینجا بیان میکنه. فمنها النطق، نطق یکی از خصوصیات و ویژگی های انسان است. میخوام بفرمان که زندگی انسانی از اونجایی که اجتماعی است و اجتماعی بودن انسان باید در او منطق و فرهنگ بوده باشد، ولی در حیوانات اینجور نیست. از این جهت نطق برای انسان مطرح است تا بتواند زندگی اجتماعی خودش را با فرهنگ انسانی خود بتونه اداره بکنه. فمنها النطق، اعلم ان من عظیم حکمت الله فی خلق الانسان من العناصر والارکان احداثه الموضوعات اللغویت فیه. از حکمت‌های عظیم الهی در خلقت انسان که انسان را از عناصر و ارکان ایجاد کرد، پدیده این است، این پدیده است که آشنا شدن با وضع و کلمات برای لغات، وضع و کلمات برای معانی، احداث و الموضوعات لغویت فیه، انسان آشنا بشود با لغات، لغات وضع کلمات برای معانی که در او اعتبار شده است. حالا این که میگوییم از حکمت‌های الهی و بلکه از بزرگترین حکمت‌های الهی در خلق انسان، مسئله وضع کلمات و لغات و اعتبار اونا برای معانی است و دعای الازالک اینه. چرا انسان به اینها نیاز داره؟ یکی از بهترین نعمت‌های خداوند سبحان همین زبان و فرهنگ است که خداوند به انسان زبان داده است تا با فرهنگ اجتماعی زندگی کنه. وجود زبان بهترین نعمت است. و دای رازالق ان الانسان مفتقر فی معیشته دنیاویه الا مشارکت ما و معاونت من بنی نوعی. زندگی انسان در دنیا اجتماعی است، اگرچه در قیامت فردی است. آن رساله فردیت در فلسفه الهی ناظر به زندگی انسان در قیامت است و الا زندگی انسان در دنیا اجتماعی است. انسان نیازمند است در زندگی دنیاییش اون مشارکت و معاونت همه انسان ها. هیچ انسانی اگر بخواد با فرهنگ زندگی کند به تنهایی نمیتواند زندگی خود را اداره کنه، نیازمند کمک همگانی است. همه انسان ها باید همگان را کمک کنند و همه محتاج به کمک همان. ان الانسان مفتقر فی معیشته دنیاویه الا مشارکت ما و معاونت من بنی نوعی. برای اینکه فان الواقد من الانسان لو تفرد فی وجوده عن افراد نوعه و جنسه ولم یکن فی الوجود الا هو و الامور الموجوده فی الطبیعه. اگر یک فرد از انسان بخواد تنها باشد و هیچ انسانی دیگر با او نباشند یا کاری با او نداشته باشند، در جهان جز این فرد و مواهب طبیعت چیز دیگر نباشد، فإن الواقد من الانسان لو تفرد فی وجوده ان افراد نوعه و جنسه، هیچ انسانی و حیوانی دیگر نباشد، ولم یکن فی الوجود الا هو خودش و الامور الموجوده فی الطبیعه، در جهان جز این فرد و مواهب طبیعی چیز دیگری نباشد، این فرد لهلك سریعا او ساعت معیشته، یا از بین می رود یا زندگی با فرهنگ انسانی نخواهد داشت. مگر اینکه بره مثل یه حیوانی از حیوانات در یک جایی همانند حیوانات دیگر زندگی کنه که زندگی انسانی نخواهد بود برای او. حلق سریعاً او ساعت معیشت او، زندگی بدی خواهد داشت، زندگی حیوانی خواهد بود. چرا؟ لحاجته این انسان فی معیشتهی الى امور زائدت الى ما فی الطبیعه، برای اینکه انسان یک موجودی است در عالم طبیعت، زندگی او آماده برای او نیست، مواد اولیه‌اش است. او باید با هم نوعان خودش از منابع طبیعی زندگی خود را آماده کنند. حیوانات در سر یک سفره آماده خلق شدن، انسان باید زندگی رو برای خودش آماده کنه، هم به لحاظ غذا، هم به لحاظ پوشاک، هم به لحاظ مسکن. منابع طبیعی وجود داره اما آماده نیست، باید آماده کنه برای خودش. لحاجته فی معیشته الى امور زائدت الى ما فی الطبیعه، چون در طبیعت همه چیز برای او آماده نیست. مثل الغذاء المحمول، به غذایی که روی اون کار شده باشه. یعنی انسان نمیتونه برای همیشه مثلا فقط اون چه که آماده است بخوره، غذایی میخواهد که باید آماده بکند، کاری بشود. مثل غذا المحمول کار شده و الملبوس المصنوع، در پوشاک صنعت باید به کار برد. نمیتونه مثلا حالا پشم و برگ و اینها را رو بدن خودش بچسبونه بگه لباسم، نه، این لباس صنعت میخواهد، صنعتی برای فراهم کردن پوشاک برای انسان. فان الاغذیه طبیعیت غیر صالحه لاقتضایی، اون غذاهای طبیعی صلاحیت تغذیه برای انسان را نداره. بگه صرفا سبزی میخورم، صرفا همین میوه ای هست که آماده میخورم، چه بسا خود این هم گذشته از این که باید آماده بشه، بگه تو بیابون میرم میچرم، خب این غذا برای انسان نیست. ول ملابس طبیعیه ایزن لا تسلح له الا بعد سیرورت ها صناعیتن به اعمال ارادیه. به لحاظ پوشاک اون که در طبیعت است صلاحیت نداره الا بعد از این که اینها باید صنعتی بشوند، اون هم با یه کارهای ارادی. پشم هست، پنبه هست، اما این پشم و پنبه و کرخ اینها باید در صنعت کار بشه، روش تبدیل به نخ بشه، بافته بشه و لباس بشه و مانند اون. فلذالک یحتاج الى تعلم بعض صناعات حتی تحسن معیشته، پس انسان حتما باید بعضی از صنعتها رو یاد بگیره تا زندگی او خوب باشد، تا به زندگی خوبی داشته باشه. پس صنعت برای رفاه زندگی است، انسان نیازی به صنعت دارد تا با صنایع زندگی خوبی داشته باشد. و شخص الواحد لا یمکنه القیام به مجموع تلک صناعات، یه انسان که نمیتونه همه صنعت ها رو اداره کنه، همه صنعت ها رو به وجود بیاره، هم غذا خودش رو تأمین کنه، هم پوشاک خودش رو تعیین کنه، هم مسکن خودش را بسازه، همه اینا را یه نفر به تنهایی که نمیتونه. و شخص الواحد و لا یمکنه القیام به مجموع تلک الصناعات بل لابد من مشارکت و معاونت بین جماعت حتی یخبزه حاضر رزاکه. باید با هم مشارکت داشته باشن، جماعتی که این شخص خباز باشه، نان رو برای اون دیگری آماده کنه. و ذالکه ینسج و لحاظا، این نساجی رو، پوشاک رو، اون غذا رو. و حاظا ینقل و ذاکه، این یکی حالا این ینقل و نقل کردن، حمال باشه، حمل کنه، راننده ماشین باشه، آدم رو حمل کنه. بالاخره فقط نونوا و نساجی نیست، یه عده باید رانندگی بکنن، حمل و نقل جامعه رو به عهده بگیرن. و ذالک یعطیه به ازای عملی اجره، کار کنه در قبالش اجرتی بگیره. فلهذه الاسباب و امثال اینها احتاج الانسان فی المعاملات و غیرها ان یکون له قوتون الا ان یعلم الاخره الذی هو شریکه به ما فی نفسه به علامت وضعیت. با این اوضاع انسان ها که میخوان همه با هم در ارتباط باشند، احتیاج مبرم دارند به یک قوه که بتوانند ما فی الضمیر خود را برای همدیگه اعلان کنند، خواستای خودشون را برای همدیگه اعلان کنند. احتیاج الانسان فی المعاملات و غیرها ان یکون له قوتون، احتیاج به این قوهی دارد که الا ان یعلم الاخره، اون کسی که شریک اوست در این کار، چی رو به او بفهماند؟ به ما فی نفسهی، چجوری بفهماند؟ به علامت وضعیه، علامتهای قراردادی، نه اشارات. چون الله میفرماد با اشاره نمیشود زندگی کرد. ما به زمین رو با اشاره بخوان اگر به هم دیگر بفهمانند، مثل زندگی کر و لال هاست که یه دنیای خاص محدود خودشون، اگر همه مردم میخوان اینجور باشن که نمیشه. خب اینی که با اشاره همه چیز رو میفهمه، با زبان نداره، خب گیره. گفتن بنده خدای از دنیا رفت، خدا رحمتش کنه، از افراد کرولال بود. چون اینایی که لالن اول کرن بعد لال میشن، چون زبان با شنیدن باز میشه. اگه کر باشن چیزی نشنون، این جرس یاد نمیگیرن حرف بزنن. من خدا خب ماشین داشته رانندگی میکرد، خب الان یه علامت هایی هست که مثلا میگن این ماشین مال این افراد، دیگران میفهمن. یه بنده خدای تو شهرستان ماشینی داشته، بعد کنار خیابون دید، خب بنده خدا خانم میخواد جایی بره، یه پیرزنیشون هم از باب اینکه ترقه میکرده باشه، ایستادشون رو سوار کرده که مثلا توی مسیر ببره. بعد این پیرزن عقب ماشین نشسته، خب رفته به مسیر، خواسته اونجا پیاده بشه، هی گفته اینجا پیاده میشم که نمیشنیده. خب این بنده خدا ترسی که داره میکنه بدوزه اینا، لنگه کفش رو برمیداره شروع به کلش زدن، که ایشون تازه فهمیده که خب با اشاره که نمیشه، بدون زبان که هیچ کار نمیشه کرد. اگر اینجور باشه یه دنیا اصلا زندگی نمیشه. و اصله الاشیاء لذالکه و بسو، بهترین چیزی که میتواند انسان ما فی الضمیر خودش را اعلان بکند، این صوت از صدا. و اصله الاشیاء لذالک هو الصوت، لانه ینشعب الی حروف یترکب منها تراکیب کثیرة من غیر معونة یلحق البدن. برای اینکه انسان که این حروف ترکیبی رو از همین مخارج حروف با صدا ایجاد میکنه، این کمترین معونی است که برای بدن او وجود داره. انسان هر کاری که میخواد بکنه به قول معروف میگه حرف زدن راحت تر از همه چیزه. وقتی که حرف میزنه اینجور نیست که بدنش در زحمت باشه، یعنی چیز زیادی نیست. نفس که باید بکشه، این که ضروریه، نفس میخواد بکشه. موقع نفس خارج کردن این را به ترکیبات گوناگون به صورت صداهای گوناگون در بیاره و هر صدایی را وضع کنه برای معنایی و با این زندگی کنه. لازم نیست ما برای حرف زدن یک نفس جدایی که بکشیم، همون نفس برای تنفسمون دو منظور است، هم تنفس میکنیم و هم با او این صوت را ایجاد میکنیم و ما به ضمیر خودمون رو اعلان میکنیم. و اصله الاشیاء لذالک هو الصوت لانه ینشعب الى حروف که یترکب منها تراکیب کثیر. اونا من غیر معونتن یلحق البدن، بدن چیز خاصی به او وارد نمیشه، سختی خاصی برای او نیست. و صوتو من الامور ضروریت للانسان، که بعضا میگوین انسان چون حرف زدن راحت تر از فکر کردن، لذا ترجیح میده حرف بزنه فکر نکنه. و صوت من الامور ضروریت للانسان لتنفس هل مستر الیه فی تربی حرارت القلب. خب تنفس برای انسان یه امر ضروری است و ضرورت تنفس هم برای این است که انسان لحظه به لحظه باید این قوای درون و دستگاه های ابزار قوای درون خودش رو خنک کنه. یک خنک کننده مهم تو درون انسان لازمه. این شش و ریه اون دستگاه خنک کننده بدنه. حالا ایشون الان اینجا میفرماد فی تربیع حرارت القلب. حالا این قلب نه فقط به معنای کبد، کبد هم سیستم مغزی هم مستحضری در بحثای آناتومی این حرف مطرح است که مغز انسان باید در جای خنک باشه. اصلا خنکی ضروری برای مغز. قلب گرمه، منتها این گرمی هم باید کنترل بشه، ولی مغز جاییست که خنکی اصل بروست. در معابراتمون گاهی باید میگه آقا من مغزم داغ کرده، سرم داغ کرده، یعنی از اعتدال خارج شده. و خداوند سبحان بدن انسان را طور آفریده که یک کانالی، حالا به هر اسمی در اصطلاح طب قدیم و جدید بهش بگن، وجود داره در بدن انسان. و این بدن انسان مثلا کبد یک قسمته، قلب یک قسمته، اما ریه دو قسمته. دو تا بادکنه که انگار وقتی باد میکنن به هم میچسبن بعد از هم جدا میشن. اون کانالی که خدا قرار داده در وسط این دو قسمت شش، این مستقیم میره به سمت مغز و این کانال کولر برای مغز. در حقیقت هرگاه انسان نفس که میکشه این هوای خنک را میبره در ریه، ریه خنک میشه، اون کانالی که در وسط قرار داره اون خنکی این ریه را منتقل میکنه به مغز و انسان حالت طبیعی داره. اما اگه در یه هوای گرمی بوده باشه، هوای گرم تنفس بکنه و این ریه خنک نشه و اون دستگاه رو خنک نکنه، همون اسم میگن داغ کرده فلانی، موتور داغ کرده. این یه واقعیت اینجوری نیست. پس بدن انسان نیاز داره که همواره این ریه هی نفسهای جدید بکشه و خنکی به بدن بده. در این حال حالا که میخواد نفس رو بفرسته اینو تبدیل به صوت هم میکنه، معونه خاصی دیگه برای بدن نداره، کار خاصی دیگه برای بدن نیست دیگه، لازم نیست انسان کلنگ بزنه تا بخواد حرف بزنه که. حالا که این قسمت هست و ایزن الهیئات و صوتیت و لا یثبت و لا یدوم عدده فیؤمن و وقوف و من لا یحتاج و الى شعوری علی. حالا از اون جهتم اینه که و ایزن الهیئات و صوتیه. خب یه وقت است یک کسی یه چیزی می نویسه، میگه وقتی نوشتی دیگه در اختیار تو نیست، ممکنه دست به دست بره. شما یه چیزی نوشتید و از شما صادر شد، دیگه در اختیار شما نیست، ممکنه دست کسی بیفته که شما نمیخواستید این رو بخونه و این رو ببینه. اما صوت یه چیزیست که شما در اختیار شماست. الان اینجا لازم بود این حرف رو زدید، جای دیگه لازم نیست این حرف رو بزنید، نمیزنید. پس این هیئت‌های صوتی طوری که در اختیار شماست، اون جایی که نمیخواید کسی این حرف شما رو بفهمه اونجا نمیزنید. پس تنفس یک امر اضطراری است، اما حرف زدن اضطراری نیست، اختیاری است. از این جهت میفرمان این لا یثبت و لا یدوم و عدد و فیؤمن و وقوف من لا یحتاج و الى شعوری علی. کسی که نمیخواهیم او بفهمد از او در امانیم، یعنی اونجا این حرف را نمیزنیم. و بعد از صوت فی صلاحیت امر الاعلام هی الاشاره. این مسئله صوت است و حرف است و نطق. به جهت صلاحیت امر اعلام بعد از صوت مسئله اشاره است، همان زبان بین المللی که با اشاره افراد بتونن محافظ ضمیر خودشون رو اعلام کنن. منتها این صلاحیت کامل برای فرهنگ انسانی رو نداره. و بعد از صوت فی صلاحیت امر الاعلام هی الاشاره الا انه، یعنی صوت ادل منها از اشاره. چرا؟ برای اینکه لانها این اشاره لا ترشد و الا من حیث و یقع و علیه البصر. خب اشاره رو اونجای مفیده کسی ببینه دیگه، از پشت سر شما اشاره هم کنه که نمیفهمه. اشاره فقط کسانی که هم دیگه رو ببینه با هم اشاره یه جوری با هم دیگه حالی کنن. اگر کسی روبروی هم نیستن با صدا میشه حرف زد، اما با اشاره که نمیشه. لانها این اشاره لا ترشد و الا من حیث و یقع و علیه البصر و ذلک ایضا من جهت مخصوصتن. همه مطالب هم را که نمیشه با اشاره گفت، و ذالک ایضا من جهت مخصوصتن و یحتاج المعلم ان یحرک حدقته الى جهت مخصوصتن و حرکات کثیرتن یرائی به حال اشاره. اونی که معلم داره تعلیم میده، داره اشاره را میکنه، این باید خیلی خلاصه سر و صورت و چشم و دست و پا و همه رو به حرکت در بیاره تو یه چیزی با اشاره به طرف بفهمونه دیگه. حالا یا با چشم یا با صورت گوناگون، و گاهی وقتا هم که بعضی از هم با چشم اشاره حالشون نمیشه، باید تمام دست و پا رو حرکت بده تو یه چیزی به طرف بفهمونی. یعتاج المعلم ان یحرک حدقته، حدقه چشم را، الى جهت مخصوصت. حالا در اون جهت مخصوص که این طرف را بفهماند اون هم یهر کوهرکات کسیره که یرایی به حال اشاره. پس بنابراین فایدت الاشاره اقل و معونتها اکثر، فایدش کم در نظرش زیاد. و اما صوت فلیسه کذالب، اونجا هم معونش کمه هم فایدش زیاده. فلاجرم قد تقرر الاصطلاح علی تعریف لما فی النفس بالعباره. این اصطلاح نه اصطلاح قومی یا فنی، این اصطلاح انسانی. فلاجرم قد تقرر الاصطلاح علی تعریف لما فی النفس بالعباره فجعلت الطبیعت للنفس، طبیعت مسخر نفس است تا نفس بتواند از این صوتها هر چه که میخواهد تألیف بکند. فجعلت طبیعت للنفس ان یؤلف من الاصوات ما يتوصل به الى تعریف الغیر. هر جور گوناگون وضع بکنه، لغات وضع بکنه و اونجوری که الان بشر داره زندگی میکنه. این درباره انسانه. اما حیوان نیاز به نطق نداره، نیاز به صدا نداره، برای اینکه انسان یک زندگی اجتماعی فرهنگی نداره. چرا؟ برای اینکه حیوان هم غذاش آماده است، هم پوشاکش آماده است، هم مسکنش آماده. نه نیاز به غذا درست کردن داره، نه نیاز به لباس بافتن داره، نه نیاز به خانه ساختن داره. همه چیزش آماده، چه نیازی به حرف زدن داره؟ و اما الحیوانات الاخرى یعنی غیر انسان، فان اغذیتها طبیعیه او قریب منها، بر سر سفره آماده خلق شده. حالا یا آماده است همین که فقط زحمت بکشه بچره و بخوره، یا حداقل زحمت بکشه شکار کنه و بگیره بخوره. اغذیه او آماده است و ملابسها پوشاک او مخلوقتون معها کل اعاب بشر، اون پوسته اون موه و مانند اینا که همراه او هست دیگه، نیاز به لباس دیگری نداره. بعد که میفرماد بعد از شر و سقبه و کهوفه، اینجا ظاهرن باید چون فرمود اغذیه او فإن اغذیتها طبیعیتون و ملابسها مخلوقتون معها، اینجا هم باید ادامه این باشه که و مسکنهای مسکن او هم که سومین بعد زندگی است، اون هم آماده است. سوراخها و غارها مسکن این حیواناته و سقبه یعنی سوراخها و الکوفه غارها. فما کان لها حاجت الی الکلام، زندگی اجتماعی نمیخواد تا نیاز به کلام داشته باشه. و مع ذلك با اینکه نیاز به کلام نداره اما اصواتی برای اونها هست. فان لها اصواتا مناسبتا لما فی بعضها من شوب الرویت و اعلام که یقف بها غیرها علی ما فی نفسها و زمائرها. یه صداهایی دارن، بیان ندارن، کلام ندارن. این فقط درباره انسانی که الرحمن خلق الانسان علمه البیان، ولی در حیوان اصوات است، صوت. بعضی از این صوت ها البته طوریست که شائبه این که این حیوان با فکر و اندیشه متناسب خودش داره این صدا رو در میاره هست، یعنی در حد خودش یه چیزی میفهمه. منتها اون حیواناتی که چیزهایی از اونا نقل کردن نظیر هدهد جریان حضرت سلیمان و مانند اونها، اون حیوانیتشون اقتضا نداشته، اون تصرف ولی الله بوده که اون کارا رو اونا کردن.
استاد خوزمان از زد در جلد قبلی فهمده که هر گونه هر کسی از حیوان سالم میشه زن طریقی زده بودن، این مبتنی بر رحم و ادراکه و رحم و ادراک بالاخره ولو ضعیف باشه بالاخره رحم و ادراکه، یعنی اینکه به این نحوه این خب صرف غریزه بیشعور برمیگرد بگیم در حالی که علاوه اون رو برمیگردن به نحوی از و اینکه اینا اوج بدارند و گنگ هستند این از سمت ماست، ما فکر میکنیم اوج با گنگه،
اونا کلام ندارن، بیان ندارن، این اصوات، این صوتهای گوناگون اینها بعضا حکایت از درک و فهم متناسب اونها را داره، این اینا فهمیده اینجور صدا را برده. خب یه گوسفند موقعی که گشنش یه جور صدا داره، موقعی که برش را میخواد یه جور صدا داره، موقعی که دشمنی را مثلا احساس میکنه یه جور صدا داره، یا بعضی از حیوانات وقت میخوام به کسی حمله کنن طوری صدا دارن. خب اینها گوناگونه، یه چیزی میفهمن دیگه، همیشه یک جور صدا که ندارن. فان لها اصوات مناسبه لما فی بعضها من شوب الرویت و اعلام که یقف بها، به این صوت خاصشون علاما فی نفسها و ظماهرها، اونجا در درون خودشونه اینها ابراز میکنن. و عالم حیوانات هم عجیب عالمی ولیکن دلالت و تلک الاصوات دلالتون اجمالیتون، بله برای حیوان تکفیل اغراضها من طلب ملائم او دفع منافر، همین مقدار در زندگی حیوانات کافی است که بیش از این نه نیازی است و نه کاری با اونا دارن، همین که اون چه ملائم اونهاست طلب کنن، اون چه منافر از اونهاست دفع میکنن، این کافیست. و تو بین اینا کارهای خاصی هم وجود داره و گوناگونی در اینها. خب متفاوتن خواسته هاشون، کسی نرم میکرد میگفت که گوسفند داشتن، گوسفندهای زیادی، بعد میگفت که هر وقت خیلی وقتا پیش اومده ما رفتیم آخر شب یا ولی صبح دیم که برق این قسمت طویله گوسفند رو روشنه، ما خاموش میکردیم میرفتیم، بعد گفتیم کسی میاد اینجا چیه چطوره، یکی گفته نمیدونم اینجا اجنن، یکی گفته کسی، خلاصه گفت من یه شب دیگه مجبور شدم برق خاموش کردم رفتم یه جایی گوشه خودم رو ببینم که به نظری کیه چیه، گفت بیدم تو بین این گوسفندها یه گوسفندی خودش به سختی میاره رو اون آغولها بالا با دستش این کلیده میزنه و بعد میره. خب این از داری که خوششه میمیم، خب فهمیده که این برق این روشه میکنن، این هم میره اونجا. گفت بعد از اون دیدیم که نه این کار اینه، حالا هر شب هم اینجور کارش هست، تا تاریخ میشه برق خاموش بونی میره اون بالا، به سختی هم پاشو میبره بالا میزنه برقشون میکنه. خب یه چیزهای عجیب و غریبی در این هم هست.
یا عجیب تر از این شنیدن صدای انسان هایی که از دنیا بودن صدای برزخی، این خیلی عجیب برای حیوان که قابل فهمه براشون برای ما انسان.
بله اون که بس خاص بود قبلا نداشتن، تو فسوس و جای دیگه اینا رو داشتیم. خب اونا یه چیزایی میبینن و میشنون که ما نمیشنویم، نظیر فشار قبر مرده ها رو اونها میفهمن و ما نمیفهمیم. حالا این چیزی که ما انسان ها با همه این کر و فری که داریم میبینیم که از اونها عاجزیم. و اما این درباره حیوانات و اصوات حیوانشون، و اما اصوات الانسانیت و فلها دلالتون تفصیلیه، برای حیوانات اون اصواتشون دلالت اجمالی بود، اما در اصوات انسان این دلالتش تفصیلی است. و لعل الامور التي يحتاج الى ان يعبر عنها الانسان في اغراضه يكاد ان لا يتناها، شاید اون اموری که انسان نیاز به او داره و باید تعبیر برای اغراض خودش بیاره، این یکاد و ان لایتناد حد تنهایی نداره. فما کان یمکنو ان یتبع به ازائها اصواتون بلا نهایه، یعنی باید به ازای هر یک از این اغراض خودش انسان اصوات بی نهایتی را داشته باشه، فلعجل ذالک لضرورات اخرى یحتاج الى وضع الالفاظ والاصطلاع علیها، تبیین نیاز انسان به منطق و فرهنگ اینه و نیاز انسان به حالا اینم وضع الفاظ، یعنی چیزی اعتبار بکنه، این صدا را اعتبار کرده یعنی معنای اینه و اعتبارات فرق میکنه، لذا زبانها گوناگون، لهجه‌ها گوناگون و هر کسی در هر جایی یک چیزی را اعتبار میکنه که در اونجا بتونه زندگی بکنه. این خاصیت اول از خواص انسانی به عنوان نطق انسان. حالا به خواص دیگر میپردازم. والحمدلله رب العالمین.